آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سفرگل عالمیم در استودیوی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی آزادی در شهری پراگ. در اینجا ساعت 3 شب است.
با عرضوی جمعه با صفا، برنامه بامدادی 8 اکتبر را از پیشورده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
نخست سرخط خبرها. هلاکت 9 نفر در دو ترکش مسجد کراچی پاکستان. امروز برنده جایزه صلح نوبل اعلان خواهد شد. روسیه مهاجران قاچاقبر را اخراج خواهد کرد.
تفصیل خبرها. در دو انفجاری ظاهراً خودکشانه در خانقاه صوفیان در شهری کراچی پاکستان با کمیش 9 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. ترکش ها در مسجد عبدالله شاه غازی در پایان نماز شام وقت پرازدحامی مسجد به وقوع پیوست. رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری ستیزه جویان اسلامی را مسئول این حمله نامید.
اتحادیه اروپا با پاکستان تجارت آمیخته به کمک را پیشنهاد کرد. بنابر این طرح 75 نانگوی از مواد صادراتی پاکستان برای 3 سال از اندازهای اروپایی آزاد خواهند شد. انتظار می رود از این سبکی پاکستان با صدور مالش به اروپا سالانه 100 میلیون یورو به دست خواهد آورد. اتحادیه اروپا گفته است این کمکی خواهد بود برای رفع پیامدهای آبخیزی عظیم امسال در پاکستان که 10 میلیون نفر را بیخانه کرد. قرار است طرح نو در چند روز آینده از طرف دولت‌های عضو و پارلمان اروپا با تصویب رسد.
خطر جنگ احتمالی پولی در جهان موضوع مرکزی نشستی مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن خواهد بود. مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول دومینیک شتراوس کان گفته است ارزشی به طور سنعی کاهیدن یوان چین منبع تشنج است که میتواند به تهدید جهانی اقتصادی تبدیل یابد. رئیس بانک جهانی رابرت زلیک حکومت ها را هشدار داد که به طور سنعی در سطح پس نگاه داشتن پول ملی با امید گسترش اکسپورت نتیجه دلخواه نخواهد داد. زلیک درباره وضع اقتصادی جهان گفت
درباره بحران باید بگویم که اقتصاد جهان رو به بهبود است. این خبر خوب است، ولی احیای اقتصادی با صورتی خیلی پست جریان دارد که نمیگذارد بیکاری به طور جدی کاهش داده شود، مخصوصا در یک چند کشوری در حال رشد.
قرار است در نشست مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن دورنمای اقتصاد جهان بررسی شود.
امروز قرار است نام برنده جایزه صلح نوبل اعلان شود. احتمال می رود این جایزه به دیگراندش چینی لیو سیاباو داده شود. هرچند چین ضد تقدیم 1.5 میلیون دلار به دیگراندش محبوس هشدار داده است. برخی از کارشناسان نامزدهای کم آوازه‌تری را حدس می زنند، مخصوصا پس از اعتراض های تقدیم این جایزه به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در سال گذشته. در این حالت برخی به نامزدی سیما سمر زن افغان و حامی حقوق اشاره می کنند، اما تخمین ها اکثر نادرست می برایند.
وکیل دفاع و حامی سرشناس حقوق انسان ایران نسرین ستوده با اعتراض از شرایط نگهداشتش در محبس ایمین تهران گرسنه‌نشینی اعلان کرد. در گفتگوی کوتاه تلفنی با خانواده‌اش ستوده از تهدید یاد کرده است. با وجود آنکه از بازداشت وی مدت زیادی می‌گذرد، تا حال اتهامش به او اعلان نشده است. وکیل او می‌گوید پرونده او در مرحله تحقیق است، اما به وکیل اجازه دسترسی به این پرونده را ندادند.
دومای دولتی روسیه امروز طرح پیشنهادی حکومت این کشور را بررسی میکند که بنابر آن خارجیان متهم شده به قاچاق مواد مخدر از روسیه اخراج کرده خواهند شد. آن هم چنین ورود چنین افراد را به روسیه منع میکند. در سند معرفی طرح گفته میشود که در قاچاق و نشر مواد مخدر در روسیه اساسا شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و آذربایجان فعالند. گفته میشود آنها همچون مهاجران کاری وارد روسیه میشوند و در قلمرو آن آزادانه حرکت میکنند. کمیته دولتی نظارت بر مواد مخدر روسیه که از مؤلفان این طرح میباشد گفته است از اول سال روان 221 نفر از مهاجران کاری با اتهام قاچاق و تبلیغ استعمال مواد مخدر مجازات شده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برگزیده آخرین خبرها را از رادیوی آزادی شنیدید. اگر می خواهید از این و دیگر رویدادهای مهم با وسیله متن و تصویر و صدا و ویدیو شنا شوید، پس جای شما سامانه اینترنتی ماست با زیر نشانی azadi.tg/azadi.org. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیو آزادی را می شنوید در صبح روز جمعه 8 اکتبر و حالا از مجری برنامه در دوشنبه سفرگل عالمی بشنویم که امروز آب و هوا در وطن ما چگونه است و چگونه خواهد بود.
هوای دوشنبه و مناطق دیگری کشور امروز ها نه چندان تیره ماهی است، بلکه گرم و آفتابی است. هرچند ماهی دوم تیره ماه هم قریب نیست می شود. بر پایه معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در دوشنبه حرارت هوا تا 25-27 درجه بالای صفر قرار خواهد داشت. در ولایت خطلان هوا باز هم گرم تر شده تا 28-30 درجه می رسد. هوای ولایت سوق تا 26-27 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان امروز هوا نیمه ابری بوده، از 13 تا 14 درجه گرم می شود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد، از 24 تا 25 درجه گرم خواهد شد.
تشکر سفرگل. به نظر می رسد حرارت هوا نسبت به دو روز گذشته رو به کاهش است، اما ظاهراً تفس تابستان همانا ادامه دارد و شما گفتید که هوای تیره ماهی. خوب، نگاهی داشتیم به آب و هوای تاجیکستان در امروز. اکنون شما را به شنیدن سرخط مطالب بعدی برنامه دعوت می کنیم.
نمایش اجساد. درخواست مقامات از اهالی ناحیه رشت برای شناسایی جسدی مسلحانی کشته شده.
برچوش نیزو. نگرانی همسایگان از درگیری ها در دره کمرابی تاجیکستان.
تغییرات در شرق آزاد. برکناری مدیری بزرگترین مجتمع تب و نشئه کشور.
بنابراین که ابزار در شرق کشور همانا نگران کننده باقی مانده است، برنامه را با گزارشی از ناحیه رشت آغاز میکنیم. در اینجا جسد چند نفر از مقامات رسمی میگویند آنها افراد منصوب به گروه های مسلح بوده، در جریان عملیات حربی در کمرا به هلاکت رسیدند، برای شناسایی به اهالی محلی نشان داده شدند. تنها یک نفر از آنها با خود شناسنامه داشته است که بنابراین شهروند روسیه شمرده شده است. مقامات دولتی درباره این شناسایی اطلاعی رسمی پخش نکرده اند.
ضمناً اطلاع مقامات دولتی درباره قربانیان سقوط چرخبال در ناحیه رشت نیز با تغییر روبرو گشته است. در حالی که خبرگزاری ها به نقل از منابع رسمی شماره کشته شدگان در سقوط چرخبال را قبلا 28 نفر گفته بودند، اکنون فرماندهی گاردی ملی تاجیکستان میگوید در این واقعه همگی 7 نفر کشته شدند. 4 نفر از نظامیان در جای واقعه و دیرتر 3 تن دیگر در بیمارستان درگذشتند.
و در حالی که پیشتر منابع رسمی هلاکت 6 نظامی گارد ملی را در ترکش یک ماشین بارکش در ناحیه رشت تصدیق کرده بودند، اکنون میگویند اصلا چنین ترکشی به وقوع نپیوسته است و کسی از نیروهای حکومتی کشته نشده است. ما نسخه هر دو خبر را که از طریق خبرگزاری های ایترتاس، ریا نوستی، دی پی ای آلمان، فرانس پرس، رویترز، آسیا پلیس و دیگر رسانه ها پخش شده است در دست داریم. اما همین گونه یا از آغاز اطلاع نوروشن نشر می شود و سپس تصحیح می بیند و یا حربیانی تاجیکستان تلاش دارند تلفات نیروهای خود را کم نشان دهند. رابطه تلفنی با ناحیه رشت منعقد است، اما به هر حال متوجه خواهیم بود که چه خبری تازه و دقیق از آنجا خواهد رسید. حالا از خبرنگار رادیو آزادی در وادی رشت محمودی شادی بشنویم که معرکه شناسایی جسد کشته شدگان کمراب چه نتیجه داده است.
نمایندگان مقامات نظامی تاجیکستان جسد 5 تن از گروه مسلح خودسر را که در یک درگیری با نیروهای حکومتی کشته شدند برای شناسایی در صحن بیمارستان مرکزی ناحیه رشت گذاشتند. مردم ناحیه رشت از اکثر دهات و مؤسسه و کارخانه ها آمدند، ولی مردم میگویند که چهره آنها به تاجیک ها شباهت ندارد و نسب یکی از آنها رامیل حمزیویچ که با خود شناسنامه داشته است، ساکن ناحیه بردوای مسکو بوده است و سال تولدش هم 1976 میباشد. یک ساکن ناحیه رشت صابرجان جانوف که این 5 جسد را در صحن بیمارخانه دیده است میگوید
یگان کس از این جسدها را شناختن نتوانست. یک نفری از این 5 نفره که با خوشناسنامه داشته است شهروند شهر مسکو از ناحیه بریدو بوده است با نام رامیل حمزایویچ.
کارمند بیمارخانه مرکزی ناحیه رشت ظرفا نیز در این رابطه گفت
او دمار آوردن گفتن که کوبیو بشناسه هیچ کنا شناختو همین قینگه کردن ایسوس نگاش کردن هیچ کنا شناختو برای که خاک ادمای جا میشدن میشناختن شو ایجا نبود این غیر مکان قانون نیست که نشناسن ادمارا.
جای بود و باشی گروه های مسلح خودسر و موزه های سیاه جنگل نامه برند که کوه های آن به ناحیه مسچاه کوی هم مرز بوده است. موزه های نزدیکی کمراب به مرکز ناحیه رشت کاملا آرام بوده، مردم به زندگی روزمره مشغول هستند، ولی محدودیت وقتی رو و حرکت مردم در تمام ناحیه از ساعت 20 تا ساعت 6 بامداد همانو جاری می باشد. پس از حمله منزل میرزا خواجه احمدوف در تاریخ 22 سپتامبر گفته می شد که شاه اسکندروف نیز فرار کرده است، ولی دیروز جمع مردم در بازار ناحیه رشت با چشمان خود شاه اسکندروف را دیدند که آزادانه گشت و گذار میکرد، ولی سبب پیدا شدن او را در مرکز ناحیه هیچ کدام مقام رسمی و غیر رسمی شرح نداد. اما گفته میشود که حضور اسکندروف به خاطر بهبود وضع و از لحاظ روانی آرام بخشیدن جامعه بوده است. در همین حال مسئول دفتر مطبوعات گارد ملی تاجیکستان خیرنیسا کاملوا میگوید سه کارمند تکنیکی چرخبال گارد ملی که دچار صدمه شد در بیمارخانه جان دادند.
ما بچه‌ی ما چورت هم می‌خسته بود. سه تای هوای در خدم در حالتی وزنی بودن. خیلی دین از بیتش روزانه دیگه گذشت، یک تا دیگه شب گذشت. هر سه شام گذشتن. خیلی امید دین اخبونی یک تشه دیدم روز دیگه خطم سلاختن هم نیشه باشانه. همید به درجه هم خیلی مایی بشده گیم کل همه جو شما ایده و تری تای خود گفتی مردمی کجی که خدمون.
در برای تعداد افراد مسلح خبری دقیق نیست و سربازان مقامات نظامی تاجیکستان که در رشت مستحقر هستند نمیدانند شماری آنها چه قدر است، ولی به قول بعضی از منبع های غیر رسمی تعداد آنها از 70 تا 300 نفر تخمین زده می شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حدس و گمان ها درباره تعداد مسلحان غیر قانونی در دره کمراب و آخرین تحولات در ناحیه رشت.
در حالی که عملیات نیروهای دولتی در این منطقه ادامه دارد، مسئولان ثبات و امنیت در کشور همسایه قرغیزستان از ادامه این درگیری ها و هلاکت افسر و سربازان تاجیک اظهار نگرانی کرده اند. آنها هراس دارند که دایره ناامنی ها می تواند وسعت پیدا کند و به کشور همسایه نیز سرایت نماید.
نه تنها آنها سلیم، بلکه رئیس جمهوری روسیه دمیتری میدویدیف در یک گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف وضع امنیتی آسیای مرکزی را بررسی کردند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه از نشر تفصیلات این گفتگو خودداری کرده است، اما کارشناسان حد زدند که حتما وضع قرقیزستان در عرفه انتخابات پارلمانی و هم درگیری ها در شرق تاجیکستان موضوع اساسی این صحبت تلفنی بوده است. برخی از رسانه ها نوشتند میدوید و کریموف از آن اظهار نگرانی کردند که به هم وصل شدن دو ناآرامی، یکی در قرقیزستان و دیگری در تاجیکستان، میتواند کلن وضع آسیای مرکزی را برهم زند.
در قرقیزستان با شنیدن خبرها از تاجیکستان رویدادهای سال 1999 را بیان می آورند. آن وقت گروهی از مسلحان گفته می شد حرکت اسلامی ازبکستان از تاجیکستان وارد قرقیزستان شده، طلب کرد قرقیزستان با آنها راهی گذر به ازبکستان را دهد. دبیر شورای امنیت ملی قرقیزستان مراد امانقولوف در گفتگوی با خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک میراسور فرغانی همین نگرانی ها را شرح داده است.
مرات امانقولوف دبیر شورای امنیت قرقیزستان تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از حوادث این وادی رشت تاجیکستان ابراز تشویش نمود.
چستن سکرو گورکا سلیشت توت اتی تاکی تراجیکی مومنتی
چونیدن حادثه های نامطلوب و فاجعه بار در کشور همسایه و دوست برایم بسوگران است. سربازان به هلاکت میرسند و مقاومت با گروه های مسلح یا مخالف دولت ادامه دارد.
توشتو گیبنوت وینسلوشی ایدوت بایوی استالتنیوینیست.
دبیر شورای امنیت قرقیز گفت هنوز حادثه های تابستان سال های 1999 و 2000 از خاطرها زدوده نشده اند. با گفته مرد امانقولوف، محض گروه های مسلح افراطی از همین گوشه تاجیکستان به منطقه کوهستان ولایت بادکند کشورش حمله آوردند و اوضاع را متشنج ساختند. همصحبت ما تذکر داد که به بعضی منطقه های مرزی قرقیزستان با تاجیکستان نیروهای علاوگی خدمات مرزبانی و وزارت دفاع منتقل یافتند. و حفظ این منطقه های مرز تحکیم بخشیده شدند. مراد امانقلوف میگوید همیشه با همتای تاجیک خود امیرقول عظیموف وارد ملاقات و مشورت است و به منظور جلوگیری از ورود گروه های مسلح از منطقه های کوهی تاجیکستان به قرغیزستان چاره های ضروری پیاده شدند. با گفته دبیر شورای امنیت قرغیزستان همه چسب و تلاش های آنها به آن سفر بر شده است که تحولات وادی رشت تاجیکستان به منطقه جنوب کشورش تأثیر منفی به بار نیارد. مراد امانقلوف ابراز امیدواری کرد که مقامات رهبری تاجیکستان نیز سعی خواهند کرد اوضاع پرتشنج در وادی رشت هر چه زودتر به اعتدال می آید و از برقراری ثبات در این منطقه تاجیکستان کشور وی نیز منفعت دار است.
Мы не должны допустить, чтобы вот эти события каким-то образом откликнулись у нас в стране. Мы этого не хотим.
Мирасори Фаргони, Радио Азади, Бишкек.
نگرانی دبیر شورای امنیت قرغیزستان از تشنج افزا در شرق تاجیکستان و احتمال ورود افراد مسلح افراطی به خاک قرغیزستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری بامدادی رادیوی آزادی را با خبر دیگری از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان، منظورخان دادخانوف از وظیفه مدیر کل کارخانه واحد دولتی مجتمع تبانش شرق آزاد برکنار و به جای و یعقوب اسماعیلوف که گفته می‌شود پیشتر در شورای امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است به این وظیفه تعیین شد.
بله سلیم، این دستور در تارنمایی رئیس جمهوری تاجیکستان به نشر رسید ولی سببهای این تغییرات کادری در آنجا شرح داده نشده است. اما منظور دادخانوف دست کم 10 سالی آخر سروری شرق آزاد بود و پیش از آن سالهای زیاد به حیث سرمهندس و معاون رئیس مدیر کل کار کرده از اعضای فعال حزبی حاکمی خلق دموکراتی می باشد.
شما گفتید سبب این برکناری غیر منتظر شهر داده نشده است و آن هم در حالی که منظور دادخانوف اجرا کننده همه امر و دستورهای حزب و دولت و کارمند صاحب تجربه بود. شاید به همین علت است که این تغییر نیز بر یعنی که به علت شهر نیافتن سببهایش و شبهناک بودنش است که این تغییر نیز بر رویدادهای شرق تاجیکستان و خصوصا بحث وزیر دفاع با نشریه‌های مستقل پیوند داده شده است. گوش دهیم به گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه فرهاد میلاد.
مرکز مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان این خبر را تایید کرد ولی درباره سبب برکناری رئیس مجمع روزنامه و مجله ها معروف به گژکا اطلاع نداد. منظورخان دادخانوف از سال 1996 تا به امروز رهبری مجمع روزنامه و مجله های نزد دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان، یگانه مرکز صنعتی و نشراتی طبع و نشر و چاپ مجله و روزنامه ها را بر دوش داشت. شرق آزاد قسمت ترکیبی مجموعه بزرگترین چاپخانه کشور به شمار می رود که از ظرفیت چاپ فوری تعداد بزرگ روزنامه و مجله و کتاب برخوردار است. برکناری غیر انتظاری رهبر مجمع در شب و روز ناآرامی‌ها در شرق کشور، دعوای مطبوعات مستقل با مقامات وزارت دفاع و بسر کار آوردن نفر از شورای امنیت گمان‌های را به بار آورد که شاید حکومت می‌خواهد نظارت بر این کارخانه بسیار مهم را افزایش دهد. از سوی دیگر خود روزنامه‌نگاران که بقای نشریه‌های آنها از بسیار جهت به سیاست بی‌غرضانه در این مؤسسه بستگی دارد، می‌گویند جناب دادخانوف یک دستنگر بود و در قبول قرارهای مؤسسه نقش نداشت. کرانشاه شریف‌زاده رهبر سازمان ژورنالیست:
پیش از به اقدام دست زدن اول سوی بالاتر نگاه میکنه که بالا چی میگفته باشد و بعضن به رفتارهای دست میزند که به اراده یا به خواهش مقام بالایش موافق است ولی در کل با قانونگذاری های جاری مطابقت
نمی کند. اسم منظورخان دادخانوف همچون یک مقامی که در سال 2003 به منع چاپ هفتنامه های روزینه و آدم و عالم در شرق آزاد دستور داده است، در قطار اسم های دیگر محدود کننده های آزادی مطبوعات نامبر می شود. به نظر کارشناسان در سالهای اخیر حکومت بارها این نهاد را برای فشار به مطبوعات استفاده کرده است. آسان‌ترین بهانه‌هایی که نشریات برای دستکشیدن از چاپ نشریه‌ها پیش می‌آورند، نبود کاغذ و رنگ و خراب شدن دستگاه‌های چاپی است. در حال حاضر در چاپخانه شرق آزاد به استثناء روزنامه و هفتنامه‌های دولتی، هفتنامه‌های آسیا پلاس، بیزنس ای پولیتیکا و دیگر نشریه‌های کم تعداد به نشر می‌رسند. نشریه‌هایی که با تعداد بیشتر چاپ می‌شوند عمدتاً از چاپخانه‌های آیلا پرینت، انتشار و مشفقی استفاده می‌کنند. جمعه طالبوف سرمحرر هفتنامه پیکان می‌گوید طی سال‌های اخیر حق چاپ در شرق آزاد در قیاس با چاپخانه‌های خصوصی بلندتر شده است و افزود از لحاظ کیفیت چاپ نیز شرق آزاد قفا مونده است. اما رهبری نوی مجمعی طبع و نشر یعقوب اسماعیل فعالیت را با نیروی تازه شروع کرده است و میگوید برای بالا بردن سطح تجهیزات و طبع و نشر اقدام خواهد کرد.
مقصدم از اون عبارت است که انا همین چیزی که امروز نوازمند نو کارگرا قدی شناسیدم بعضی پرابلم و تجهیزات ها است، توسن مسئله مالیوی است. یک اول کار کو بینیم چی است چی نیست، همش حساب کتاب کنیم، حتما ما یک مقصد اساسی آباد کردن پیشرفتن کار است، دیگر چیز نیست. اخر
از حالا پیشگویی کردن دشوار است که این مؤسسه در زیر دست رهبری نو به چه پیشروی ها دست خواهد یافت. اما به گفته کارشناسان این نکته که دولت صاحب نشریات است همیشه مایه نگرانی نشریه هاست. اخیرا دو هفتنامه مستقل فرج و استقلال که در چاپخانه های خصوصی نشر می شدند از نشر باز ماندند. چاپ فرج بعد از آن باز ماند که مطلب انتقادی درباره عملیات وزارت دفاع تاجیکستان در وادی رشت به نشر رساند. اما چاپخانه آیلا پرینت اظهار داشت که دلیل دست کشیدنش از چاپ فرج صرف فنی است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تغییرات کلیدی در چاپخانه دولتی شرق آزاد، نهاد وابسته به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان و تاثیر احتمالی آن و فضای اطلاعاتی کشور.
با این گزارش یک بخش از برنامه را به پایان میبریم و میدونیم که از صحبت‌های سیاسی شاید خسته شدید، برای همین نوبت را به موسیقی میدیم.
قدت با سر وی تر میمونه جانو، بی بی سنم جانه انوار یک دانه، لبانت با شکر میمونه جانو، بی بی سنم جانه انوار یک دانه، دیده یک دوست از کنجی لکنه، بی بی سنم جانه انوار یک دانه، که داغو در جگر میمونه جانو، بی بی سنم جانه انوار یک دانه، بی سنم جانه
انار یک دانه،
بی سنم جانه انار یک دانه، بی سنم جانه انار یک دانه، سنم جانه
انار یک دانه،
بی بی سنم جانه انار یک دانه، بی بی سنم جانه انار یک دانه،
پارچه بوده از ترانه بی بی سنم جان که بسیاری از شنوندگان نسل ما را به یاد کرامت الله قربان و عصمت الله خلاف میبرد که اولین بار این ترانه را به آهنگ آوردند و اجرا کردند. پارچه را و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در این صبح به فیض روزی جمعه.
صبح نازنین رو به شما مبارک میگوییم و حالا با هم میبینیم که چی مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است. بینگریم به سرخط این مطالب.
آبی گیل و لود، واکنش ها به اظهارات نوی اسلام کریموف در مورد آبانباری روغن.
نشعمندی برای رهایی از درد، افزایش معتادی زنان افغانستان به مواد مخدر.
نگفت و شنید بلکه سمینار، تفصیلات نوی همایش صلح افغانستان در شهر کابل.
برنامه خبری رادیوی آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراک صدا می دهد. امروز جمعه 8 اکتبر، مجریانی برنامه من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیمی ایوبزاد از پراک.
رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف بار دیگر مخالفت شدیدش را به طرح احداث نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان اعلام داشت و در ملاقات با نمایندگان اهالی در قزاقستان گفت ما و شخصا پرزیدنت 5 سال باز علیه این طرح احمقانه مبارزه میبریم. پایان اقتباس.
جناب کریمو بنیادی آبانبار روغن را فلاکت برای اهالی کشور خود عنوان کرد و منظره را طور تصویر نمود که اگر این آبانبار ساخته شود مردم در ازبکستان حتی از آبی آشامیدنی هم محروم خواهند گشت.
350 مترلیک
اگر سربند روغن با 350 متر برداشته شود، در آن صورت برای از آب پر کردن آن 8 سال لازم است. چی؟ ما باید 8 سال منتظر باشیم تا در سربند آب جمع شود؟ پس تقدیر ساکنان قزاقستان و خوارزم که در ساحل رودخانه امودریا زندگی میکنند چی خواهد شد؟ و آنها از کجا آب بنوشند؟ این وضع باعث کاملا از بین رفتن نظام آبیاری زمین ها در این منطقه خواهد شد.
عموم ایریگاسیا مسئله مطلقا همسه
رئیس جمهوری ازبکستان کاهش آبی رودخانه آمور را سبب خشکاندن بحر ارال نامید و مشکلات فعلی زیست محیطی و اقتصادی مردم قزاقستان را به کمی آبی رودخانه سیر نیز مربوط دانست.
سردریا قرب قالدی او تپده سردریا سوی حاضر ارال گه کمی اپ.
حالا از رودخانه سیر به بحر ارال آب جاری نمی شود و فقط رودخانه آمو تامین کننده اصلی آبی این بحر است. با توجه به ادامه خوشروی بحر ارال باید جریان آبی دریای آمو را حفظ کرد. ما با قاطعیت طلب میکنیم تا 1 گرم آب را کم نکنند.
سوی 1 گرم نیم کم ایتر می سندیم.
اسلام کریموف به آن که نقش خود ازبکستان و 10 ساله‌ها یک از ذرایع این کشور بودن پخته را در خشکیدن بحر ارال یادرس شود گفت کشورش در حال حاضر 4,300,000 گکتر زمین آبی دارد و اگر مشکلی آب وجود نمی داشت می توانست قلمرو زمین های آبیش را به 10 میلیون گکتر رساند.
در پیوند به این پیام های رهبر ازبکستان از رئیس کمیته اگراری و اکولوژی مجلس نمایندگان تاجیکستان یعقوب سعیدزاد پرسیدیم آیا در واقع تاجیکستان سببگار فاجعه زیست محیطی ارال شده است و چرا تاجیکستان با استفاده از برتریش همچون کشوری بالا آب به نیازهای کشوری همسایه رسیدگی نمیکند؟
سران دولت ها سال 91-92 سازشنامه امضا کردگی کمیسی کاردیناسیونی نسبت آب تاسیس داده شده گی که سروری هر یک این کمیسی این وزیر یا رهبر اول خواجگی آب این یا آن جمهوری 5 جمهوری آسیای میانه می باشد. هر سال از روی معیارهای دور سابق شوروی و تصدیق کرده شده معیارهای آب تقسیم می شد. هر 3 ماه این کمیسی بین دولتی در یکی از دولت ها به نوبت جلسه های خودشان می گذرانند. حالی یگان بار نشده است که جمهوری تاجیکستان یگان کسی بی آب مانده باشد. برعکس ما از معیار در حالت ضروری وقتی که ما مراجعت میکردیم ما همه وقت آب زیاد میدادیم. این یگان خیلی اساس ندارد. این یکم. مسئله دویم اویدی بحر ارال. بحر ارال این پرابلمی خود اقتصادی خود جمهوری ازبکستان و خود قزاقستان. چون که وقتی سابق شوروی میدونید که همین زمینوی کشت زیاد کردن، پخته زیاد کردن، از معیار زیاد آب گرفتن که امروز فاجعه بحر ارال تاجیکستان یگان خل دخل ندارد برای خل فاجعه بحر ارال بشدن. با ساختمان گیس روغن تاجیکستان تخمینا دور سابق شوروی و لایحه کردگی بودن 100,000 گکتر زمین از خود میکند. جمهوری ازبکستان 300,000 گکتر زمین از خود میکند و زیاده از 1 میلیون گکتر بهتر نمودن تامینات آب میشود در جمهوری ازبکستان. اساسش تاریخش گیرید اقدام خود جمهوری ازبکستان و ترکمنستان بود که همین گس وقتش به ساخته شود. پیشنهاد همینا بود دور سابق اتحاد شوروی و
واکنش یعقوب سعیدزاد رئیس کمیته اگراری و اکولوژی پارلمان تاجیکستان به اظهار نظر اخیر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در رابطه با بنیاد نیروگاه روغن. به هر حال رئیس جمهوری ازبکستان میگوید برای آنکه آبانبار روغن از آب پر شود باید 8 سال اهالی ازبکستان اصلا آب ننوشند. از متخصصی تاجیک، یکی از مؤلفان رساله آبهای تاجیکستان و کارمند فرهنگستان علوم کشور خالنظر محبتوف پرسیدیم که تا کجا این نتیجه گیری رئیس جمهوری ازبکستان اساس دارد؟
ذاتی اونو اساس ندارد، نه اینکه در بین 9 سال بلکه ممکن که از 15 تا 17 سال دوام کند پوشیدن این آبانبار. دیدیم که ما از این آب همگی 5% اش برای پر کردن آبانبار میگیریم، حالا که در سوهای میشود که سوهای خشتالی از 20 تا 22% آب دریای وفد کم میشود. این یگان با کمشوی آب رابطه ندارد و هیچ وقت ساختن آبانبار سبب کمشوی آب در نه بحری ارال است نه در قره‌قاپو. دیدیم که برای کمشوی آب این گپای آنها بود اساس ندارن. من همین دگرگونشوی اقلیم امروز و آبشوی پیدا خواهم که به سبب آینده میگون کمشوی آب هست. ما آبانبارا چقدر سازیم این نظام آب رو نگاه میداریم. برعکس ساختن آبانبارا یکی از عامل مهمی در آینده نگاه داشتن آبهای این دریاها میشود.
خالنظر محبتوف کارشناس مسائل زیست محیطی و جغرافیدان تاجیک از فرهنگستان علوم تاجیکستان و نظری او با اظهارات اخیر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان درباره تاثیر اکولوژی نیروگاه برقی آبی روغون. اینجا باید افسود که سر از ماه اپریل سال روان یک هیئت کارشناسان از بانک جهانی با آموزش همه جنبه های این نیروگاه مشغولند و تنها پس از خلاصه نهایی آنها ساختمان نیروگاه می تواند ادامه پیدا کند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل
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 یمل.
بخش خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. بنابر پژوهش اداره سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جنایات که در همدستی با حکومت افغانستان انجام شده است، شماره هرچی بیشتر زنان افغان گرفتاری عادت صرف این مواد میشوند. این در حالی است که افغانستان یکی از کشورهای اصلی تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می رود.
دقیقا نزدیک به 90% مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می شود و آن با تاجیکستان هم‌مرز بوده. به این سبب تاجیکستان به گذرگاه این مواد و نیز به جای استعمال آن بدبختانه تبدیل یافته است. اما خلاصه پژوهش مشترک سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان از فاجعه حکایت می کند که می تواند همه را در حیرت گذارد. گوش دهیم با گزارش همکارمان ساجده میرزا.
محمد ابراهیم ازهر نایب وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان تعداد معتادان مواد هروئین را در کشور نزدیک 1,000,000 نامبر می کند و می گوید بخش بزرگ از زنان و کودکان نیز به این گروه شامل هستند. آقای محمد ابراهیم ازهر به رادیوی آزادی گفت که ده ها هزار دیگر گرفتار به مشروبات الکلی و دیگر مواد مخدر بودند که از افیون تیار کرده می شوند. با گفته محمد ابراهیم ازهر، جنگ طولانی، بی‌بضاعتی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی از عاملهای نامبر می شوند که زنها را به سوی مواد مخدر تیله دادند. آقای ازهر همچنین مهاجرت گسترده افغانها را از سببهای دیگری معتاد شوی به مواد مخدر عنوان کرد.
مهاجرت های اخیری که در ایران و پاکستان صورت گرفت، فقر، بیچارگی، تنگدستی و عدم دریافت شغل مناسب و درگیر مافیای منطقوی. مافیا عادت دارن زمانی که بخواین یک بزنس یک تجارت مواد مخدر در یک جایی را برتن، اول اینا همو افرادی که درگیر از اونا میو را معتاد میسازن، بعد از این باز به عمل دست میزنن. آگاهی عامه برای مردم از اضرار ازیبتیم که چی عواقب بدی داره، دیگه فامیلا و خانواده را از طریق مساجد و منابر تبلیغات بسیار وسیع همه جانبه داشته باشیم، دیگه کاریابی بر از اینا باید از صورت بگیره.
در برابر عاملهایی که هم صحبت ما نامبر کرد، همچنین خشونت خانوادگی، ازدواج‌های مجبوری از دیگر عاملهای معتادی زنها به مواد مخدر نامبر می شود. گفته می شود تعداد از زنان به دلیل آنکه شوهرهایشان معتاد بودند به مواد مخدر عادت کردند. یک زن معتاد افغان که نامش را پنهان کرد، قصه معتاد شوی خود را بر رادیوی آزادی چنین نقل کرد.
ما را دو تا دختر با هم دیگه عوض بدل کردن. خلاصه خیلی سرصدا زیاد. زن بیادرم طلاق گرفت. خانواده ما هم گفتن که باید تو هم طلاق بگیری. جنگ و دعوا و تو چیزا دیگه سرصدا ما بین خانم بشه بود. شوهر معتاد بود. بهش ما گفتم که استفاده نکن از این چیزا. گپ ما گوش نمیداد. باز کم کم هم دی مواد مداد. اونجا میشش میکشید باز دم هم میداد. دیگه ما گفت بیاد بکش. بخاطر که صدای من بیرون نشه. جنگ و دعوا هم روش نکنم.
او میگوید استفاده هروئین تمام زندگیش را به هم زد و بدبختش کرد. در قدم اول شوهرش را از دست داد. بعدن بچه 14 سالش از ناموس معتادی پدر و مادرش خودکشی کرد. یک زن دیگری افغان با خجالت از معتاد شوی خود قصه کرد و گفت همه‌اش از آن شروع شد که او مدتی مدید مریض بود، ولی شوهرش پروا نداشت و او را به دکتر نبرد. این خانم به نزد مرد همسایه رفت که هروئین می‌فروخت. همین طور این خانم افغان پایبند هروئین شد. او میگوید من شرمنده و شرمسارم، زیرا همه در خانواده و جمعیت می‌دانند که من معتادم و از من نفرت دارند. بسیار می خواهم از این معتادی رهایی یابم. لطیفه امیدی، دختری شفاخانه معتادان مواد مخدر، درباره عامل های دیگری معتادی زنهای افغان با مواد مخدر می گوید زنها تریاک را همچون داروی تسکین بخش و فرونشاننده درد استفاده می کنند و از این را معتاد می شوند. او می افزاید خوب می شود اگر در کشور کلینیکه های رایگان باشند که زنها برای کاهش درد نه از تریاک بلکه از داروهای ضد درد استفاده کنند.
چون یا به حساب دوای درد تریاک می خورن یا بر اولادش می ده به حساب از معتاد می شه. همین خود بخش صحی یعنی کلینیکا باشه که حداقل دوا مفت باشه که و از مو تریاک یا از مو مواد مخدر به حساب دوای درد استفاده نکنه، نه خودش نه بر فامیل اولادش.
دکتر لطیفه امیدی میگوید بعد تبابت وادار کردن شخص معتاد خیلی کار سنگین است. متقاعد ساختن زنهای معتاد 100 برابر سنگین تر. او میافزاید معتادی زنان در یک جامعه محافظه‌کاری همچون افغانستان داغی ننگین عنوان می شود. دین اسلام نیز معتادی را ممنوع کرده است. این است که به خاطر جلوگیری از شرم گناهکاری بسیار زنهای نعشمند معتادی خود را پنهان می دارند و تبابت نمی گیرند.
افزایش روزافزون معتادی در میان زنان در افغانستان همچون مایه نگرانی های بین المللی و باز هم افغانستان، در حالی که رسانه های همگانی از گفت و شنید صلح در کابل با اشتراک نمایندگان جنبش تندروی طالبان خبر دادند، منابع رادیوی آزادی این خبر را رد می کنند. آنها می گویند این یک همایش بود که در آن تنها راه و رویش رسیدن به صلح و آشتی در افغانستان بررسی شده است.
سفیر و سخنگوی سابق طالبان ملا عبدالسلام ضعیف که در اون مایه جنبش طالب ها را به خوبی می داند به رادیوی آزادی گفت این همایش دو روزه چیز بیشتر از شبیه یک کنفرانس اکادمی بود تا گفت و شنید صلح و نمایندگان طالبان در آن شرکت نداشتند.
یک سازمان مطالعاتی اروپایی این سمینار را تأسیس داد تا مسئله های افغانستان و راه حل آنها را بررسی کند. در آن صاحب نظران، روشن فکران و سیاستمداران از پاکستان و افغانستان شرکت کردند، اما کسی از نام جنبش یا حکومت سخن نکرده است.
ضعیف که از سال 2001 تا 2005 در بازداشتگاه گوانتانامو نیروهای آمریکایی محبوس بوده است، در بین طالب ها از آبروی معین برخوردار است. در واقع معلوم شده است که پژوهشگاه شرق و غرب، دفترش در بروسل و حکومت امارات متحده عرب تعداد از صاحب نظران افغانستان و پاکستان را گرد هم آورد تا مانعهای صلح و آشتی در افغانستان را بحث کند. به قول چندی از شرکت کنندگان این همایش در آن پیشرفتی مهمی حاصل نشده است. عبدالسلام ضعیف میگوید ایالات متحده تصمیم گیرنده اساسی است و مشکل اساسی در آن است که حکومت افغانستان میخواهد نه با سران جنبش طالبان بلکه نمایندگان جداگانه آن وارد مذاکرات شود.
تا حال بنا به معلومات گوناگون تلاش های گفت و شنید با نمایندگان ارشد طالبان در عربستان سعودی و جزیره های مالدیو صورت گرفتند که به نزدیک شدن موقع گیری های مساعدت نکردند. اخیرا در آستانه نهمین سالگرد حمله ایالات متحده و برکناری طالبان از قدرت در افغانستان، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی یک شورای را تأسیس داده آن را مسئول تمام گفت و شنید ها با طالبان نامید. دیروز درباره این شورای عالی صلح کرزی در کابل گفت
یک مرجع بزرگ امیدواری مردم افغانستان است. جامعه جهانی به تمام معنا پشتیبان این حرکت ماست و مردم افغانستان آرزومند کامیابی این حرکت ماست. با شما بزرگان عزیز، اعضای جرگه شورای عالی صلح، خواهرها و برادرهای ما آرزوی کامیابی می نماییم.
رهبری افغانستان بارها از آشوبگران دعوت کرده است به خشونت ها خاتمه دهند، از القاعده فاصله گیرند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. طالبان در جواب گفتند تنها در شرایط وارد گفتگو با کابل می شوند که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند.
گزارش بود درباره ادامه تلاش‌های آشتی در افغانستان که بخش دیگر از برنامه ما را جمع بست کرد. سرخط مطالب نوی ما را پس از یک پارچه موسیقی خواهید شنید.
تنگ غروب هوای تو، تنگ غروب صدای تو، تنگ غروب را افتادم دنبال رد پای تو، همه جا را گشتم از تو، رد پای نیست که نیست، هیچ کجای نشونی صدای نیست که نیست، چشم به راه جاده ها، سواره ها، پیاده ها، می رفتن و می اومدن اما نبودن مال من، چشم به راه جاده ها، سواره ها، پیاده ها، می رفتن و می اومدن اما نبودن مال من، همه جا را گشتم از تو، رد پای نیست که نیست، جایی نشونی یا صدایی نیست که نیست، از همه جا رفته بودی، پرسیدم تو کوچه ها و خونه ها، بودم مثل دیوونه ها، عکس تو از دور می دیدم، دنبال تا می دویدم، می رسیدم جات خالی بود، سایه تو خیالی بود، همه جا را گشتم از تا، رد پای نیست که نیست، هیچ کجای نشونی یا صدای نیست که نیست.
این پرچه از ترانه بنیامین و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنیدید. اینک سرخط مطالب بخش نهایی برنامه این ساعت.
نانی بی‌منت، ناخوشنودی ها از حضور تاجیکستان در فهرست کشورهای گرفتار به بحران غذا.
شمارش مثبت و منفی، بررسی عضویت احتمالی تاجیکستان در سازمان جهانی تجارت.
جام خاطره، نتیجه های سبقت فوتبال بازان نورس تاجیکستان در دوشنبه.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد. امروز جمعه 8 اکتبر، مجریان برنامه همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه و من سلیم ایوبزاد در پراگ. سازمان ملل متحد میگوید تاجیکستان از جمله 22 کشور است که با گرسنگی مداوم و کمبود غذا روبرو هستند. در گزارش نوی سازمان، نزاهای مسلحانه، آفتهای طبیعی و کاری ضعیف دولت سببگر بحران طولانی تغذیه نامیده شده است.
تاجیکستان در این فهرست در کنار عراق و افغانستان نامور شده است. این نهادها گفتند کشورهایی که دست کم 8 سال به بحران غذا گرفتارند و زیاده از 10% امداد خارجی به آنها را کمک های بشردوستانه تشکیل می دهند، مبتلا به بحران طولانی تغذیه شمرده می شوند.
اما نه همه در تاجیکستان به این گزارش راضی اند و می گویند تاجیکستان را در یک فهرست با چنین کشورها، عراق و افغانستان و یا کشورهای آفریقایی قرار دادن درست نبوده است. چرا؟ از گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان می شنویم.
سازمان ملل متحد تاجیکستان را در فهرست 22 کشوری جهان قرار داده است که به دلیل تاثیر آفات‌های طبیعی، ناآرامی‌ها و ضعیفی نهادهای دولتی امکان دارد به بحران بردوام آذوقه روبرو شود. این گزارش سازمان ملل متحد بر اساس پژوهش‌های برنامه آذوقه سازمان ملل متحد و تشکیلات آذوقه و کشاورزی همین سازمان تهیه شده است. هدر هیال از برنامه آذوقه سازمان ملل متحد در تاجیکستان می‌گوید که این کشور از لحاظ امنیت غذایی آسیب پذیر است و به همین دلیل در فهرست 22 کشوری از لحاظ تهدید بحران‌های غذا آسیب پذیر جهان قرار گرفته است. خانم هیال افزود:
این گزارش خیلی جدی و همه‌جانبه انجام داده شده است. به خصوص موضوع امنیتی آذوقه را شفاف و دقیق تحقیق کرده، راه‌های بالا بردن سطح امنیتی غذایی را نشان داده است. تاجیکستان از لحاظ امنیتی غذایی آسیب‌پذیر است.
برنامه آذوقه سازمان ملل متحد در تاجیکستان طبق برنامه‌های علاهیده به بیش از 600 هزار ساکن این کشور که قابلیت کاری ندارند و یا به سرپرست و شدیداً کم بضاعت هستند کمک‌های غذایی می‌رساند. به خصوص برخی از مکتب و یتیمخانه‌ها را با غذا تأمین می‌کند. اما نسیم جاوید، رئیس تشکیلات آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد در تاجیکستان، می‌گوید تاجیکستان را بحران غذایی دوامدار تهدید نمی‌کند. جناب جاوید در گفتگو با رادیو آزادی گفت بنا به اطلاعی که مقامات تاجیکستان در اختیار ما قرار داده است، 300 هزار تانه غله ذخیره شده از سال گذشته باقی مانده است و با 300 هزار تانه ذخیره امسال، به علاوه به گفته وزارت کشاورزی، امسال حاصل غله 800 هزار تانه را تشکیل می‌دهد که در مجموع 1,400,000 هزار تانه غله می‌شود. این در حالی است که نیاز مردم تاجیکستان به غله در سال 1,200,000 هزار تانه را تشکیل می‌دهد. جناب جاوید افزود:
ما به اندازه کافی در تاجیکستان غله داریم. چیزی که میتونیم بگوییم که ممکن همه مردم دسترسی به غله نداشته باشند. بعضی خواجگیایی که نه در روسیه آدم دارن، از خاطر پول روسیه نیست یا اینجا و هم کار ندارن، بیکار هستن. فامیلای به بضاعت ما میگوییم. همه خواجگی‌ها ممکن دسترسی به خرید غله نداشته باشند، ولی در مجموع در تاجیکستان کمبود غله نیست. از لحاظ ما با رپورتی که تاجیکستان از گرسنگی تهدید می شود ما موافق نیستیم.
این در حال است که تعداد مردم کمبضاعت در تاجیکستان زیر 50% تخمین زده می شود و دولت تاجیکستان در ماه ینوری سال 2010 برنامه نوی کاهش کمبضاعتی را تصویب کرده است. بهرام اشبایف، یکی از مسئولان این برنامه در وزارت رشد اقتصاد و سودا، گفت:
در خود سال 2003 و 2007 تحت کمبضاعت 72.4% تشکیل نمود. بعدا تحت خود که سال 2007 گذرانده شده است، تحت کمبضاعت با 53.5% کاهش شد. در تحت خود که سال 2009 اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذرانده شده است، تحت کمبضاعت در حقیقت با 46.7% کاهش شد است.
با وجود بیش از 46% مردم کمبضاعت در تاجیکستان، نعیم جاوید، رئیس تشکیلات آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد، وضعیت تاجیکستان را با کشورهای دیگری آسیب پذیر از جمله 22 کشور و با کشورهای آفریقا غیر قابل قیاس می شمارد.
در مجموع اگر شما خیلی حساب کنید که امروز قریب 800 هزار تاجیک در روسیه و قزاقستان کار میکند، اگر گویا از هر خواجگی تاجیکستان یک کسم در بیرون باشد، ماهانه هر خواجگی تاجیکستان کم از کم 200-300 دلار دستشون میرسد و در کدام زمینای پیش حولگیشون دارند. اگه ایره مقایسه میکنیم با بسیار ممالک که دیگه در افریقا و در آسیای جنوبی، ما نمیتونیم اینا رو به شمار مملکتای گذاریم که ویا واقعا اینقدر غربت ببینن که دستشان پیش تشکیلات های بین خلقی دراز باشد.
به این حال تاجیکستان در 7 ماه سال روان از سازمان ها و کشورهای خارجی به مقدار 63 میلیون دلار کمک های بشری را وارد کرده است که بخش اعظم این یاری ها برای ضرر دیدگان آفت های طبیعی در تاجیکستان اختصاص یافته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و باز هم درباره رابطه های تاجیکستان با سازمان های بین المللی. با برگزاری یک نشست در شهر خوجند، اقتصادشناسان و صاحبکاران موضوع عضویت احتمالی تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت را بحث کردند. این در حالی است که دولت تاجیکستان از سال 2001 به این سو تلاش شامل شدن به سازمان مذکور را دارد، ولی به نظر می رسد که نه همه مثبت و منفی چنین عضویت آموخته شدند. معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند از گفتگوی متخصصان در این باره گزارش می‌دهد.
به گفته اشتراکداران نشست خوجند، پیوستن تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت برای شرایط های بهتری سودا و داد و ستد اقتصادی با کشورهای عضو این نهاد را فراهم می آورد. ابرار میرسعیدوف تحلیلگر مسائل اقتصادی استاد دانشگاه دولتی حقوق تجارت و سیاست در خوجند می گوید
میداد که ما بیواسطه در یک اتحاد های گمرکی جهانی با هر یک نهاد های جهان در تقسیمات تکنولوژی جهان اشتراک کنیم. شبکه های گمرکی هست، واردات و صادرات بمایان بشد. یعنی که شریکی همکاری در استحصالات نهایی در تقسیمات تکنولوژی مهند یک جزی نوی تکنولوژی نویم.
153 کشوری جهان عضوی سازمان جهانی تجارت می باشند. از کشورهای آسیای مرکزی تنها قرقیزستان به عضویت این سازمان پذیرفته شده است. تاجیکستان مرحله اولی شامل شدن را سپری می کند. ایکی چیاون رهبری لایحه آید به رشد مناسبت های گمرکی و سودا در نمایندگی آژانس رشد بین المللی سازمان ملل یوسعید در دوشنبه می گوید تاجیکستان به شرط پیوستن به سازمان جهانی تجارت در بخش اقتصاد اصلاحات برای بهتر کردن فضای استحصالات و تجارت را در کشور جاری نماید. این معنی اصلاح قانون‌های موجوده، قبول قانون‌های نو و بیکار کردن قانونگذاری کهنه را دارد. با چنین راه قانونگذاری تاجیکستان به مقررات سازمان جهانی تجارت مطابق گردانیده می شود. مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله تجارت باز و بیمانعه، سبوکی انداز و پرداخت های دیگر میان کشورهای عضو این نهاد را در بر می گیرد. سعید رحمان نظریف جانشین وزیر اقتصاد و سودای تاجیکستان دیگر از اشتراکداران نشست خوجند می گوید دولتش ضمن پیوستن به این نهاد قبل از همه منفعت های اقتصادی خود را پیش نظر خواهد داشت.
ما стараемся, чтобы именно брать меньше обязательств в сельском хозяйстве и чтобы было больше у нас прав.
ما سعی داریم در بخش کشاورزی عهده‌داری های کم را بردوش بگیریم و حقوق های بیشتر به دست آوریم، چون که حدود 70% اهالی تاجیکستان در بخش کشاورزی کار میکنند و بهبود زندگی مردم دهات، رشد صاحبکاری و راه اندازی کارکرد نهایی محصولات کشاورزی ما را به این کار وادار میکند.
конечно продукции у нас перерабатывали.
در این رابطه ابرار میرسعیدوف استاد دانشگاه دولتی حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند میگوید
صادرکننده اشیا میباشیم. علی بین پخته و در موردی که سکتور واقعی ما به کار میدارد و مالهای تقمیه تاجیکی دار روی کار میبوده در بازار جهانی ما هم اشتراک میکنیم. مالهای نهایی یعنی که برای استعمال تیار راشد صادرات میکنیم. در همه موارد اگر داخل شویم سودمند نشود.
حکومت تاجیکستان برای اجرای مقررات داخل شدن به سازمان جهانی تجارت در سال 2001 میلادی یک گروه کاری عبارت از مسئولین وزارت و نهادهای دولتی و تحلیلگران و کارشناسان را تأسیس داده بود. جلسه نوبتی کاری این گروه ماه نوامبر سال روان در نظر گرفته شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه آمادگی های تاجیکستان برای عضویت در سازمان جهانی تجارت. و اینجا فرصت است که همراه مسئول تورنمای آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان ببینیم که کدامی از مطالب این تورنما مورد توجه خوانندگان قرار گرفته است.
خوانندگان تورنمای آزادی بیشتر اطراف دو موضوع از جمله تفصیلات سقوط چرخبال و تحولات اخیر در رشت و اعتراض دانشجویان تاجیک در مصر بحث ها کردند. بخصوص در موضوع اول بحث خوانندگان گرم بود و حالا هم ادامه دارد. در این بحثگاه شمار زیاد کاربران سامانه آزادی از سقوط چرخبال و مرگ سربازان اظهار تأسف کردند و با پیوندان آنها همدردی بیان نمودند. سهراب از مسکو نوشته است که در این درگیری ها تنها تاجیکان تلف جانی میبینند و از آن دشمنان بیرونی نفع میبردارند. رستم باشد از آن ناراضی است که مقامات از پخش حقیقت و اطلاع دقیق از منطقه درگیر جلوگیری میکنند و رسانه ها را مورد فشار قرار میدهند. از قرقیزستان یک نفر نامه نوشته گفته است که من تاجیکان را همچون ملتی برادر احترام میکنم و از درگیری های خونین در این کشور سخت متاسفم. این برادر قرقیز ما اظهار امیدواری کرده است که به ناآرامی ها در تاجیکستان به زودی خاتمه داده شود. خندار میگوید من به یک چیز حیرانم که ما خبر مرگ عسکران را تنها از رسانه‌های اینترنتی میگیریم، برنامه‌های تلویزیونی باشد شب و روز از نغمه و نقاره خالی نیستند. افزوده است او، خواننده‌ای که به جای نامش AK47 نوشته است، پیشنهاد کرده است که در تاجیکستان مثل دیگر کشورها ارتش شرطنموی و حرفه‌ای تشکیل شود تا که ما توانیم به همه گونه حمله‌ها و حالت‌های جنگی آماده باشیم. تاجیک از تاجیکستان خود را چنین معرفی کرده است. خواننده دیگری نوشته است که هموطنان عزیز، بیایید یک بار دیگر خرد خود را به جهانیان اثبات کنیم و صلح و وحدت را از دست ندهیم. بحث در موضوع اعتراض دانشجویان دانشگاه اسلامی الازهر مصر از قطع کوتاهای دولتی نیز جالب بود. رستم از دوشنبه، یکی از شرکت کنندگان این بحث، بر این نظر است که اکثر دانشجویان در مدرسه های کشورهای اسلامی بعد از بازگشت به وطن سفیران شبکه های تندرو میشوند، زیرا دانش آنها از تفکر دینی جامعه تاجیکستان فرق میکند. این خواننده باور دارد که از محصلین مدرسه های خارجی برای پیشرفت تاجیکستان یگان فایده ای نیست. اما محمد جان از مصر این نظر را رد کرده است و گفته است در مصر دانشجویان تاجیک علم دینی مذهب حنفی را میآموزند که مذهب عنعنوی تاجیکان است. علی نوشته است که دین اسلام آموزش علم دنیوی را نیز مهم میداند و باید سعی کرد که در رشته های طبیبی، مهندسی و دیگر تخصص های ضروری برای تاجیکستان تحصیل کرد، نه تنها در رشته مذهبی. این یک چند نمونه از ده ها واکنش خوانندگان ارجمند ما بود. شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع ها فکر و گفتنی دارید، می توانید با بحث های تارنامه آزادی با نشانی www.azadi.tj همراه شوید.
نگاهی بود به نامه های خوانندگان تارنامه آزادی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در انتها نوبت می رسد به گزارش ورزشی در مجله بامدادی. در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی فوتبال بازان نوروز برای دریافت جام خاطره سلطان میرزایف به انجام رسید و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج این مسابقه و دیگر نوگانی های ورزش گزارش می دهد.
مسابقه جمهوریوی فوتبال بازان نوروز برای دریافت جام خاطره سلطان میرزایف، سابق بازیگری دسته های پامیر دوشنبه و بخش قرغان‌تپه، با پیروزی دسته دوشنبه دو خاتمه یافت. این دسته که از حساب شاگردان مکتب مخصوص فوتبال دوشنبه تشکیل شده است، در بازی نهایی با تیم نورسان شهر قرغان‌تپه رقابت کرد. زمانی اساسی و اضافی این دیدار با حساب 1-1 به انجام رسید. دسته غالب از روی سلسله ضربه های 11 متره معین شد. ایرج دولتف، کپیتان دسته غالب دوشنبه دو، به رادیوی آزادی گفت:
ما به این مسابقه خیلی تیاری خوب دیده بودیم و باور داشتیم که در این جوجه یکم رو میگیریم. هم خیلی هم شد. در آینده هم خیلی آرزو دارم که بیرق تاجیکستان رو در دیگر دولت‌ها بردارم.
سید رحمان رحمانوف، کارمند مسئول کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این مسابقه عنعنوی که برای بار دوازدهم برگزار شد، دسته های نورسان ولایت های سوخت و خطلان و شهر دوشنبه اشتراک کردند.
مسابقه برای رشد و نموی فوتبال بین جوانان و نورسان سال های تال 94 و عموما برای تیار نمودن بازیگران با مهارت برای دسته های منتخب جمهوری تاجیکستان و برای دسته های لیگ اولی و یکم بی نهایت مساعدت می نماید.
خبری دیگر، گوشتگیران نوجوانی تاجیک در سبقت جهانی سامبو که 7 اکتبر در شهر تفلیس گرجستان شروع شد شرکت دارند. به اطلاع محمودی عبدالله، داور این مسابقات، به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان 4 ورزشگر اکمالالدین کریموف، سینا محمدیاروف، اعظم بگیجانوف و رشید رحیموف داخلند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم در صبح جمعه 8 اکتبر سال 2010 میلادی.
پس از چند برنامه های ما را ویژه گفتارهای یک روز با شما، آیین مدارا و صدای هموطن ادامه خواهند داد.
بعد از این ویژه گفتارها برنامه ما با گزارش های دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.
از تو میپرسم باورم کو، یارم کو، دیارم کو، بار از تو من از تو میپرسم باورم کو، یارم کو، دیارم کو، میپرسم باورم کو، یارم کو، دیارم کو. دارد نظر که امروز از راهی دور پرستو آرد خبر پرستو پرستو من از تو از تو از تو میپرسم بهارم کو یارم کو دیارم